خارج اصول جلسه 53 29 دی 94 نسبت به عبادات و توجیه خروج عبادات ضرری محض فرمود که اصلا عبد در قباد مولای خودش هیچ حق ملکیت و آزادی و حریتی برای او ثابت نیست تا اینکه طلب اون حق از او به حکم الهی ضرر باشه و نوبت به استثنای اون بر اساس تخصیص بشه. اصلا خدا نسبت به اون چه شما اسمشو میدارید ضرر طلبکاره و طلبکار حقش رو بخواد بگیره بدهکار متضرر نمیشه. شخص بدهکار بدهی پرداختش ضرر محسوب نمیشه. شخص مدیون دینش رو ادا میکنه، این ضرر نیست. بدهکاره، بدهیش پیش شما بود، حالا پرداخت داده میشه. فلذا ایشان فرمود احکامی از این قبیل خروجش از ضرر، خروج تخصصی، یعنی ضرر نیست. نه اینکه ضرر هست و مستثنا از ممنوعیت ضرر. عرض ما این بود که یا مرحوم آقای سعد، شما بلا ضرر یه جایی باقی نذاشتید، چون ما من حکم که اطلاقش ابتدای ضرر رو و ثبوت حکم رو بکنه، مگر این که فرض اینه که در اون مورد ضرر صدق نمی کنه. یعنی خدا اگر بگه وضو واجبه چه منتهی به تب بشه چه نشه، اونجایش که منتهی به تب بشه ضرری نیست، اون شما این سلامتیتون رو از خدا طلبکار نیستید. تا این که حکمی که سلب این سلامتی بکنه، نقص در سلامتی که ایجاد بکنه، ضرر محسوب بشه. سلامتی رو خدا بهتون داده، تا اینقدرشو داده، بیشترشو نمیخواد بده. نمیخواد بده، یه وقت تکوینا نمیخواد بده، زلزله ایجاد میکنه و سلامتی رو سلب میکنه. یه وقت اینه که نه، با حکم تشریعی سلب سلامتی میکنه، میگه این کارو انجام بده ولو منتهی به تب بشه. با این بیان یا مرحوم آقای فرد، شما آب سرد و روی قضیه لازرد ریختی و جایی برای لازرد دیگه باقی نداشتی. ما اگر این حرف رو زده بودیم جا داشت، چون که ما گفتیم لازرد مردد بین دو عنوانه، ضرر زدن اشخاص و ضرری بودن حکم. گفتیم تا به این دو معنا رو داره، منتها در ضرر زدن قدر متیقنیه که لا ضرر نفی میکنه، چه حکم ضرری نفی بشه چه ضرر زدن، بالاخره نتیجه قدر متیقن ضرر زدن منفیه. و اما شما مرحوم آیت که اصلا حکم رو به همون معنایی که شیخ فرمود گرفتی ضرری بودن حکم، اونتا به بیان خودتون گفتی حکم ضرری نداریم. خب اگر حکم ضرری نداریم کجا برای لا ضرر باقی میمونه که میخواد لا ضرر اونو نفی کنه؟ چون ما من حکم یا این که فی ذاتهی مستلزم یک نقصیه که شما میگید که عبد در تجاه مولا حقی نداره، یا اطلاقش مستدعیه بازم عبد تجاه مولا حقی نداره. ولذا اینجا رو در کلامای صدر حمل میکنیم بر این که منظور ایشون خوب تلقی نشده، چی میخواسته ایشون بگه معلوم نیست چی میخواسته بگه. بعدا این اشکالی که ما کردیم اشکال مبهمی نیست، خیلی واضحه ورودش به منظومای صدر. ولذا این بیان هم برای رفع مشکل تخصیص اکثر کاری نکرد. ضرر زدن ضرر زدن اشخاص نه، چرا ضرر زدن کسی مجاز؟ چون که فرض اینه که اونی که این آقا به لحاظ فعل اون آقا ضرر زدن اون آقا، منتها از ناحیه خدا این ضرر زدن به حیث انتصاب خدا ضرر زدن خدا نیست، و الا از حیث این که ثمره به اون طرف مقابل احتمال دوم این بود دیگه، اون احتمالی که موجب به لحاظ تشریع، اما ضرر زدن ثمره به انصاری میدونم، اما به لحاظ عنوان ضرر زدن، یعنی شما به عنوان ضرر زدنتون به دیگری با این عنوان از ناحیه تشریعات زمینه‌ای بر این کار نیست، ولو اگر می بود خدا دیگه ضرر نزده، اما ضرر زدن ثمره رو به انصاری خدا مجاز کرده و این اجازه خدا موجب انتصاب ضرر به خدا نمیشه که بگن خدا ضرر زده. او حکم کرده که ثمره به انصاری ضرر بزنه، نه اینکه او ضرر زده. ضرر زدن این آ مثل اینکه حکم بکنه آقا شما غذا بخورید، خب شما اگر خوردید خوردن شما به خدا منتسب میشه، خدا خورد، یا اینکه خدا حکم به خوردن شما کرد. بعضی از افعال قابل انتساب به غیر مباشر نیست، مثل خوردن آشامیدن. اونی که مرحوم ناینی خواست بفرماد، شیخ خواستن بگن نه، ضرر از احکامیه که به غیر مباشر هم انتساب پیدا میکنه، انتصاب پیدا میکنه، مبتنی بود بر اون حیثیت دیگر. و الا اگر ما فرض کردیم منظور از لا ضرر ضرر زدن اشخاص به این عنوان در مقابل ضرری بودنی که منتسب به خداست، اینا گفتیم دو مفهوم متباینه و نتیجتا اینه که در مورد اون احتمالی که ما ابداع کردیم خب سازگار بود. گفتیم حالا که ضرری بودن حکم در شریعت تصور نداره، پس لا محال خودش این قرینه میتونه باشه برای اینکه منظور از لا ضرر ضرر زدن اشخاصه. ولی مرموهای ساعت دیگه این حرفا رو نمیتونه بزنه، چون ایشون خودش اول در یک قسمتی قرار داد که میگفت نفی ضرری بودن حکم شارع به بیان خودش. خب موردی شما بر ضرری بودن حکم شارع نمیبینید و باقی نگذاشتید با این بیان که لیس للعبد تجاه مولاه حریه، حق حریت، حق ملک، حق آزادی. تا اینجا بیاناتی بود مربوط به قضیه توجیه خروج این موارد بر اساس تخصص. بله دیگه، در نتیجه ضرری نیست. یعنی وقتی که بعد از آنی که ما حق خدا رو در اینجا قائلیم، خدا حق داره، خدا حق داره دیگه، حقش معناش این نیست که حق ضرر زدن داره. حق داره یعنی که موضوع ضرر منتفیه. مثل که شما طلبکارید، میرید از بدهکارتون پولتون رو میگیرید، شما حق ضرر زدن دارید یا حق شما در مطالبه پولتون موجب انتفاع صدق ضرره؟ شما بگید آقا ضرر نزدید، بگید حق منه. از بیانات تخصص فارغ شدیم، بحث منتهی میشه به بیانات مبتنی بر قضیه تقسیم و اینکه بگیم خروج مواردی که فی ذاتها ضرری است از قبیل جهاد و خمس، خروجش به تخصیصه. یک بیان در این مجال مرحوم آقای خویی قدس سره داره و یک بیان مرحوم شیخ. من برخلاف ترتیب زمانی هم گفتم تقید داشتم، چون بیان مرحوم شیخ درش یک عمق و دنبال کردنی هست که طول داره. بیان مرحوم آقای خویی قدس سره در خروج، توجیه خروج این موارد به تخصیص، به حسب اون چه ظاهر نقل عبارتی که ازشون هست اینه که چون شریعت اشتمالش بر احکامی ضرری از قبیل خمس و زکات و از قبیل جهاد و این اموری که در بس اصطلاح ضرریه، نه اینکه اطلاقش ضرریه، اشتمال شریعت بر اینا معلوم بوده، وجود اینا از قبیل قرینه متصله بلا ضرره که از همون اول این موارد که انه از قبیل تخصیص به متصل خارج از اطلاق و عموم لا ضرره. این که نگفتیم اینا از موارد تخصص، چون که عنوان ضرر درش مفروضه، ولی در این حال اطلاق لا ضرر از همون اول قاصر بوده از شمول این موارد، چون اینا از قبیل قرینه متصله مقارن و مفروغ و عن موجب شده از همون اول لا ضرر منعی از تحقق ضرر به لحاظ این موارد در شکل نگرفته، چون قرینه متصله مانع از شکل گیری ظهوره. پس لا ضرر یعنی غیر خون، لا ضرر یعنی غیر زکات، لا ضرر یعنی غیر جهاد، اما غیر اینا ضرره، اما در عین اینکه اینا ضرره، لا ضرر مقارنه با ثبوت اینها نفی معادا رو در حقیقت میکنه، ظهورش نسبت نفی به نفی معادای اینها شکل میگیره و نسبت به نفی خود اینها اصلا ظهوری براش محقق نمیشه. این بیانی است که از کلمات مرحوم آقای قدس سره گویا برمیاد. اگر منظور ایشون از این کلام کلام شیخ نباشه، ظاهر این کلام یک کلامیه که خب اشکال واضحی برش وارده، با اون اینه که همانطوری که تخصیص اکثر به قرینه منفصل استهجان داره، تخصیص اکثر به قرینه متصل هم مستهجنه. اگر بگه همه قوم رو اکرام بکن بعد به قرینه متصل خارج کنه یکی تحتش باقی بمونه، مستهجنه. از همون اول بگه همه قوم رو، اما میگه منظور من از قوم فقط زیده، میگن آقا چی جور حرف زدنیه شما حرف میزنید، عموم اقتضا یک شمولی داره، کثرت افرادی داره، این که صرف این که لفظ استعمال بشه نیست، بلکه باید مناسبتی بین مورد استعمال اون لفظ مستعمل باشه. تخصیص هم درست جایزه، اما تخصیص باید در حد مجازش باشه نه بیش از اون. پس به این مقدار کلام مرحوم آقای قدس سره حل مشکلی نمی کنه، مگر مرد کلام ایشان به کلام مرحوم شیخ باشه که حالا عرض می کنم.
تو عنوان کلی درست بکنم بعد یه گروه خارج بکنم چی؟ ضرر یا ملازمه و ضرر؟
حالا دیگه کلام شیخ دیگه می خواهید دیگه وحده با عنوان واحد دارید بگید این کلام شیخ که حالا عرض می کنم.
این نمیشه این کلام
هم
به بحث تخصص بکنه،
دیگه مثلا
عامی نداره که
شامل این به این معنا تو تخصص، به این معنا عامی که ضرر هست این موارد، اما اون ضرری که گفتیم ضرر غیر اینها رو گفتیم، به این معنی ما خودم گفتیم، اما نگفتیم تخصص چون ضرر بود، اما در عین حال ظهوری برای شکل نگرفت به این بیانی که گذاشتیم از قبیل قرینه مورد. بیان دیگر در قضیه توجیه تخصیص به این موارد بیان مرحوم شیخه. این نیاز به دقتی داره، شیخه دیگه. مرحوم شیخ قدس سر رو یه جوابی فرموده، دیگران آمدن این جواب رو برخورد خیلی سادهی باش کردن، گفتن که همچه حرفیه مرحوم شیخ میزن. شیخ فرموده شما لازمه رو که داری عده‌ای از موارد ازش تخصیصا خارج شده. ایشون فرموده مشکلی نداره این تخصیص. چرا مشکلی نداره یا مرحوم شیخ؟ فرموده برای این که ما میتونیم برای خروج تمام این مواردی که تخصیصا خارج شده یک عنوان واحد جامعی فرض کنیم و با خروج اون عنوان و تخصیص به اون عنوان محضوری نبود. خب حالا اون موارد رو به تفصیل این گونه بیان کرده. شارع بین موارد خروج تخصیصی لازررش که مثلا جهاد و خمس و زکات و کفارات و حجه، یک جامعی، یک عنوان جامعی بوده، در حقیقت اون عنوان خارجه و مخصص عموم لازرره. اون عنوان جامع رو به تفصیل در موارد شارع آورده، این که اشکال نداره. این بیان ابتدایی کلام مرحوم شیخ قدس سر رو. دیگران آمدن حمله کردن، گفتن اولا و ثانیا، این دیگه اشکالا متکرره در کلمات میبینیم. اولا در قبح تخصیص اکثر یا کثیر مستهجن فرقی نیست بین این که بین اون موارد خارج به تخصیص یک جامعی باشه یا نباشه. اگر اکرم القوم تخصیصش به اینکه یک مورد تحتش باقی بمانه جایز نیست، فرقی نیست بین این که اون عنوان مخصصی که به دست شما آمده متعدد باشه، هی گفت الا فلان الا فلان الا فلان الا فلان، و بین این که واحدی باشه که همان نتیجه رو داشته باشه که بالمعال باقی تحت العام یک قدر قلیل و نادری باقی باشه، این هم قلیله. این اولا که فرض اینه مرحوم شیخ قدس سر رو قبه تخصیص اکثر رو قبول کرده، اونجایی که باقی تحت العام یک قدر قلیلی اگر فرض شد تخصیص به اون مقدار قبیحه. حالا تخصیص به اون مقدار چه به مخصصات متعدد یا به مخصصی که جامعه بین اون متعدد باشه فرقی نمی کنه. بگه اکرم القوم و منظورش اکرم فقط زید باشه، اکرم اهل البلد منظورش فقط یک نفر باشه، حالا مقصودش یه نفر باشه، هی بیاد بگه اکرم القوم به مخصص منفصل الا فلان الا فلان، ده هزار الا بیاره، یا اینکه یک قید بزنه بگه من ادا زید، به حاکمی به مخصصی بگه من ادا زید، اونی که خارج شده من ادا زید خارجون، لا یکرم من ادا زید، پس باقی مونه برای اکرم خصوصی، فرقی نمی کنه در استحجام. این اولا و ثانیا ما در مقابل یک اتفاق واقعیم، نه در مقابل یک امر فرضی. اونی که در خارج اتفاق افتاده خروج موارد به تفصیله، نه اون عنوان جامعی که شما ای شیخ میگی عیبی نداره. شما فرمودی اگر جامعی بود تخصیص به اون اشکال نداره، یعنی اگر شارع می آمد به اون عنوان جامع تخصیص می زد اشکال نداشت، اما فعلا که شارع تخصیص به عنوان جامع نزده، تخصیص زده به الا الحج الا الزکات الا الخمس الا و الا. پس یا مرحوم شه این چه حرف نامعقولیه که شما می زنید؟ اولا حرف شما خلاصه در استهجانی که گفته میشه بین اون چه شما فرض کردی وجود و وجود جامعه و عدمش تفاوتی نیست، و بر فرضم تفاوت باشه این مال اون جاییه که شارع میامد و به عنوان واحد تخصیص میزد. شارع این کارو که نکرده، پس استهجان محفوظه. اینم اشکالات متکرری که در کلمات قوم به مرحوم شیخ شده. من عرض کنم که مرحوم شیخ اولا چی میخواد بگه با این حرف خودش؟ مرحوم شیخ درست فقیه و اصولیه، آدم سلیم و طبع عرفی هم هست. اینکه استهجان استعمال تخصیص اکثری بین این که به این عنوان بگه یا عنوان دیگه ای بگه، خب مرحوم شیخ هم اینا رو احساس میکنه. چی خواسته مرحوم شیخ بگه که عبارتش شاید قاصر باشه؟ یک تخصیص اکثری هست که گفته میشه مستهجنه و شکی هم در استهجانش نیست، ولی باید توجه داشت اونو مترسه که برای شیخ نباید قرار داد. یعنی اگر بنا بشه عام میداشته باشید تخصیص بخوره تحت عام یک نفر باقی دمانه، این اصلا شکی در استهجان این نیست. چرا؟ برای که اصلا استعمال عام ولو با قصد تخصیص اینجا غلطه، چون عام رو ذکر میکنن به عنوان چی؟ به عنوان قانون و قاعده. خب اگر شما میخوای منتهی بشه به یک فرد واحد، این دیگه قانون نشد. اینی که هی بخوان تو سر شیخ بزنن که آقا قطعا اینا مستهجنه، شما اگر بخواستی از اول اونی که حکمه به وجوب اکرامش بکنی، خصوص عالم 95 ساله چی فرض بکنیم که دیگه 7-8 تا قید دیگه هم بزنیم که اون که دیگه هیچی مدعی میشه دیگه وجوده به ساغبرش. خلاص این که نیاز نبود که به لفظ قانون اینجوری بیان کنی، خب صاف میرفتی به خودش میگفتی آقا جون علمای 95 ساله معممه هزار قیدا رو میگفتی دیگه، تموم شد دیگه قانون. اونایی رو که بخواست به اونجور اصلا عام میارن تا موارد عامشون رو محکم بکنن، خروج موارد تبصره یا بعد تذکر بدن. این که به شیخ گفته بشه یا مرحوم شیخ فرقی در استهجان بین متصل و بین قضیه وجود جامعه و عدم وجود جامعه نیست، منظور مرحوم شیخ این قبیل موارد نیست. مواردی که از عام کلن افراد خارج بشه، باقی تحت عام یک نادر شاذی باشه، فرق نمی کنه اونی که از اون قبیل باشه. یعنی حیثیت دیگه قانونی به قضیه نداده. میتونستی حرف خودش رو به مختصرتر، معقولتر، بدون دردسر، بدون ایهام، از همون اول میتونست مشخص کنه و حرفشو بزنه. پس این نمیتونه اشکال بر مرحوم شیخ باشه. مرحوم شیخ در تخصیص اکثری که در ما نحن فی فرق کرده، منظورش یک تخصیص اکثر دیگری که اشکال نداره اگر عنوان واحدی جامع بین موارد تخصیص باشه. غلطه، اصلا عام نیست. اصلا چرا عامو میارن و بعد مخصصا رو میارن؟ مرحوم آخون فرموده در بحث عامو خواست، برای اینکه عامو میارن که اول میخوب کنن قضیه قانونشون رو محکم بکنن، بعدن موارد تفسیره رو یواش یواش خارج کنن. اصلا اول اگر شلکی عامو میآوردن متصله به مخصص میآوردن، گفتن اصلا اول این عامتون نیمبنده، معلوم نیست این آقا تا آخر پای این عمومش باقی باشه. اول حرفشو محکم میزنه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، تمام. بعد میگه که نهی از ربا، نهی از بیع قرار، نهی از معامله قراری، نهی از. اما اگر هم اول میگفت که اوفوا بالعقود التي ليست قراریه ولا ضرریه ولا کذا، اینجوری میگفت. خب میگفتن که داره سه تا گفت، حالا چه خاطر جمعی که بعدن پنج تای دیگه هم نداره دنبالش بگه، ولی از همون اول ولو حجت رو گفته، اما در این یه حجتی که تو دل مردم شله تا به این که خلاصه میگن فعلا ببینیم دست نگه داریم شاید این قانونی خلاصه پا نگیره. اصلا عام رو میارن تا قانونشون رو بکوبن، بعد مواردی رو که بخواست خلاصه ملاف نداره یا مصالحی در خروج اون موارد هست به تخصیص و تفسیره اونا رو خارج کنن. با این بیان میخوام بیام شما که میگید فرقی نیست در استهجان تخصیص اکثر بین وجود یک عنوان جامعی و بین غیر اون، میخواید بگید که همانطوری که اگر جامع باشه تخصیص به ما یبقا معه فرد واحد قبیحه، اونجایی که با عنوان مثلا وجود جامع هم یاشه قبیحه، وجود جامع رفع استهجان و قبح این گونه تخصیص رو نمی کنه. این مرحوم شیخ این موارد منظورش نیست، این موارد از تخصیص حتما وجود جامع و عدم جامع مصحح این گونه موارد تخصیص نیست. این یه نکته. نکته دوم اینه که اگر شما فرض کردید، خوب دقت کنید، اگر فرض کردید تخصیص به یک عنوانی جایز بود، مثلا بگه اکرم القوم بعد بگه لا تکرم العالم الفاسق، عالم فاسق تخصیص به عالم فاسق جایز بود، حالا بیاد اون عالم فاسق رو خرد بکنه و به تفصیل مواردش رو بیاره، تخصیص به اونم محظوری نداره. یعنی اگر شما فرض کردید تخصیص به یک عنوان جامعی جایز بود، اون عنوان جامع رو اگر به تفصیل و تفکیک بیاره دیگه هیچ منعی نداره، بگه که لا تکرم شارب الخمر، به جای اینکه بگه لا تکرم الفاسق بگه لا تکرم شارب الخمر، لا تکرم الزانی، لا تکرم مثلا الکاذب، لا تکرم لا المغتاب، لا تکرم، به تفصیل بیاره هیچ اشکال نداره. اشکال تخصیصی درش نیست، چون اگر قبح داشت تخصیص فرقی نمی کنه به جامع تخصیص بزنه یا به تفصیل تخصیص بزنه. بله ممکنه گفته بشه که این آقا داره کار لغوی انجام میده، شما که میتونست که خودتو خسته نکنی بگی لا تکرم الفاسق، دیگه چرا هی تک تک میاری 10,000 مورد میاری لا تکرم شارب الخمر، لا تکرم الکاذب، لا تکرم المغتاب، لا تکرم ولا تکرم، خب یه جانب لا تکرم الفاسق. بله این اطاله قبیحه، اما نه به ملاک قبح تخصیص اکثر، بلکه به ملاک لغویت صدور لغو از حکیم قبیحه. و کسی که میتونه با یک کلمه حرف خودشو بزنه اطالهی در کلام یک امر مستحجنیه به ملاک لغویت. باید در این تفصیل باید غرضی مترتب بشه برای دفع لغویت، اگر غرضی تصویر شد محظوری در این تفصیل نیست، ولو تخصیص کثیر هم شد، تخصیص متعدد شد اشکالی نداره. اون غرض مثل چی؟ میخواد محرمات هم بیان کنه در شریعت، یه بیان اینه که شرب الخمر حرامون، یه وقت اینه که میاد از طریق لا تکرم شارب الخمر حرمت رو هم افاده میکنه. پس اینجور موارد مرحوم شیخ فرمود عنوان واحد جامعی داره، اگر شما فرض کردید یک جامعی که اگر شارع می آمد به اون جامع تخصیص می زد، شما ممانعتی نداشتید از اون جواز اون تخصیص، حالا اونا رو یاره به تفصیل دیگه معنا نداره اینجا بگید که نه تفصیلی چرا آوردید، شارع غرضی داره از این تفصیل. تخصیص به این موارد که مشکل نداشت، مشکلتون اینه که چرا چند کلمه ای به یک کلمه اکتفا نکرده اونم غرضی داره، ولو غرض تدرج. خواهد بگه از اول من اگر بخوام بگم که هم خمس بدید، هم زکات بدید، هم جهاد برید، هم حج برید، هم مردم وحشت میکنن. من اول بیام میگم دینم دین سمحه، لا ورد، یک دینیه که در سهولت هست. برای برانیست که سهولت شما رو به خلاصه خلاف مصالح مبتلا کنه، ولی دا مصلحت تدرج اقتضا میکنه که یواش یواش اون مواردی که ضرر هست یواش یواش به خوردتون داده بشه، که در حقیقت اگر به خوردتون داده نشه متضرر میشید، چون بنابراین لا ضرر آقاییه. اونجایی که با لا ضرر بیاد شما رو به چاه بندازه که آقایی نکرده. نشده میشه قابل تخصیصه.
همین شما فرض کردید مثلا بحث داره نگید شیخم اگر بیاد دوره اکرم علمای فاسق
لا شکره
لا شکره فلا علمای فاسق که در واقع افراد دیگه داره قوی هست چند شما فرض کردید
نیست فرض کنید اینه که نیست
همین شما فرض کردید یک فرضای روی قوی نیست بعد میگید
ها ها فرضمون اینه دیگه. حالا فرضمون اینم یعنی باید در نظر بگیرید که اگر به عنوان واحد قبحی نداشت با این عناوین متعددم دیگه محذوری نخواهد داشت. نه غرض اب نداره، یعنی میخوام بگیم این کثرت قبحی نداره،
اشکال
محضوبی هست مقدری هست
به اون
جواب میدید. نداره میخواد بگه مرحوم شیخ اینم مد نظرشه که و همه میخواد بگه همه تونم قبول دارید اگر تخصیص به عنوان واحد قبیل نبود دیگه حالا با متعددش مشکلی نخواهید داشت. فرض شیخ هم اینه که اگر به عنوان واحد بود قبیلی نداشت، منتها مرحوم شیخ داره اون عنوان واحد رو داره اشاره میکنه، میگه حالا ولو نتونم به تفسیرم به شما بگم اون عنوان واحد جامع چیه، ولی شارع که محیط به اون موارد جامع و شما هم که کلیشو قبول دارید که تخصیص به عنوان واحد ولو خیلی افراد داشته باشه به حسب تحلیل و تجزیه این اشکال نداره. خب حالا در این فضا آیا تخصیص اکثر پیش میاد؟ خب مرحوم شیخ قدس سره میگه دیگه نه، ادعای مرحوم شیخ اینه که تخصیص مستهجنی که خروج اکثر افراده دیگه نه، که انهو ملاکتون تعدد مخصص اگر باشه. خب میگه تعدد مخصص مستهجنه، اونجایی که با یه مخصص واحد میتونه این موارد رو خارج بکنه. ایشون میگه اگر میشد با مخصص واحد خارج بکنه که مستهجن نبود، حالا تعددش هم چه اشکال داره؟ یعنی معناش اینه، یعنی معناش اینه که اون تخصیص اکثری که جایز نیست، تخصیص اکثری که جایز نیست چیه؟ اینه که باقی تحت العام بعد از تخصیص شاذ و قلیل و نادر باشه، اون نباید پیش بیاد. پیش آمده اون چه به عنوان واحد جامع چه به عناوین متعدد مستهجنون. اما اینجا شیخ فرمود اگر یه عنوان واحد بود که اشکال نداشت. فرض شیخ اینه کلام اینه، مرحوم شیخ نمیخواد بخواد بگه که شما میخواد بگید کثرت مخصص، یعنی کثرت الفا کثرت مخصص، یعنی منظور اینه که اکثر یعنی با فرض کنید باقی هم اقل از خارج باشه 40% باقی باشه، ولی که انه مرحوم شیخ بخواد بگه اون عنوان تعدد مخصصات شما رو به وحشت انداخته، چون مخصصات متعدده. یا این مخصصات اگر متعدد فرض کردید اگر جامعی به جامعی خارج میشد که قبول دارید اشکالی نداشت.
اگر یک عنوان مخصص
مستعد نباشه اون رو هم باز که بکنم اشکال نداره.
نداره.
اینجا بحث اینه که قطعا و مرحوم شیخ هم قبول داره باز شدهش قطعا قبیحه. ایشون میخواد دیگه تصدیق اون باب از قبل بنداده. این
باز شدهش قبیحه یعنی چه؟ یعنی اگر به عنوان واحد بود قبیح نبود.
نه نمیدونیم.
نشد. اگر نمیدونیم که حلی نکرد چه؟ ببینید میدونم اشکال میکنم. خب میدونم آخه اشکال باید آخه شیخه مرحوم شیخ حرفش میدونم مرحوم شیخ داره حرفو میزنه آخه یک تقدیر یک چیزی در کلامشه داره میخواد بگه که اگر عنوان واحد بود که اشکالی نداشت. مشکلتون اینه که اینا میدونم اگر به عنوان واحدم اشکال داشته باشه که خب همون اشکالیه که همون خب میدونم ولی که خیلی اشکال واضحیه که اگر به عنوان واحدم قبیحه خب بر مرحوم فوقش آمد یه عنوان واحدی درست کرد که اونم قبیحه. مرحوم شیخ که انه اون میخواد بگه اگر شما مشکلتون دو چیزه، یکی از این دو چیزه، اگر مشکلتون اینه که تخصیص متعدد، ایشون که میگه تخصیص متعدد که مشکلی نداره، اونجایی که اگر به جامعه واحد اخراج میکرد مشکل نداشت، تخصیص متعدد همون نتیجه رو داده، این که مشکلی ایجاد نمیکنه. مشکلش چی بود؟ فقط همون لغویتی بود که اشاره کردم، اونم ما گفتیم تصویرش مصححش یک نکته ایه در این تخصیص.
یه قومانم خارج استهجان نداره. من مرده بر جاییست که
چه این چه اون استهجان داره.
نه چه این ادعاش نمیدید ولو به تحت
اون قبول
دارم همین که میاد تحت یه
قومان از این
هم
زن بره.
آقای
داره اشکال بکنم
نشه
به چه نقطه میدونم وقتی آن تحت عنوان واحد آمد که تحت عنوان واحدم بیاد اگر تخصیص به اون بزنه استهجان داره. شیخ میگه میگه نداره. نه فقط ادعا داره، میخواد اینو قانع کنه دیگرانو. میگه شما اگر به عنوان واحد بود که مشکلی نداشتی. حالا به هر حال اینو ضروری بقدر مرحوم شیخ اگر این منظورش باشه میخواد بگه که آقا وقتی که جامعی بین این موارد فرض شد که با تخصیص به اون جامع مشکلی نبود، فقط مشکل شما تعدد مخصصاته نه تخصیص به جامعه واحد. اگر اینه مرحوم شیخ میفهمد صرف تعدد مخصص ولو این عناوینی که فرض بکنید نسبت به اون عنوان باقی اکثرم باشه، اما بعد از آنی که استهجانی در تخصیص به عنوان واحد نبود، حالا تخصیص به عناوینی زدید که بعد از اخراج اون
شما میگید اگر به عنوان واحد نبود همین مصادره شما میگید
اگر نشون میده که اشبار اول بشه نشون میده که علما اونجا حتی تخصیص عنوان واحد رو هم قبول میدونن. میگن تخصیص این نیست اینه که به جامعه
لاغر میدونن به عنوان واحد رو قبول میدونن. یعنی شما این مرحوم شیخ به عنوان واحد رو قبول نداری، ما قبول داریم. کلام اینه که در این جهت که مرحوم شیخ غیر از صحیح و اصولی بودن تبع عرفی هم که داره. اگر بخواد
ادعا در بخواد شما از اول ادعا بودی یا نه، حالا تا یه جوری روندتون رو طی کردین انگار بخواد تحلیل بکنید
حرف شی بخواد این مرحوم شی بعید نیست منظور ایشون این باشه. و اگر این باشه اون اشکالی که بر مرحوم شی کردن وارد نیست، یعنی در حقیقت اون تخصیص مستهجنی که مرحوم شیخ هم قبول داره چیه؟ تخصیص مستهجن نه فقط شیخ قبول داره، همه قبول دارن، اینه که منتهی بشه به عدد قلیل قلیل. این که پیش نمیاد، میمونه این که خروج اکثر 40% فرض کنید باقی میمونه، 40%ی باقی میمونه با تخصیص متعدد که انهم دیگران میگن نباید تخصیص متعدد بزنه. اینجا میتونه این متکلم بیاد با عنوان واحد، وقتی میتونست با عنوان واحد چرا آمده با مخصصات متعدد تخصیص میزنه؟ مرحوم شیخ میگه که تخصیص واحد با متعددش بعد از آنکه نتیجهش فرق میکنه در قوه استهجان تخصیص و عدم استهجان که تفاوتی ایجاد میکنه. ما پشت پردش گفتیم بله ممکنه تخصیص به متعددش در اینجا قبیح باشه، به واحدش اشکال نداشته باشه، اما نه به نقطه تخصیص، بلکه به نکته لغویت در اطاله کلام، که اینم توجیهی میطلبه. توجیهش اینه که باید شارع غرضی داشته باشه که اشاره شد. کلام شیخ مراجعه بکنید ببینید آیا الا ولا بود شیخ کلامش تا به این مطلب رو نداره. مرحوم والد ما نقل میکرد از مرحوم جد که ایشون رو مرحوم آشخد و کریم، ایشون هر وقت مطلبی رو از شیخ نقل میکرد و اشکال میکرد بلا فاصله میفرمود که این شیخه، کلامم کلام شیخه، بهش اشکال کردیم. ولیکن برید تأمل کنید ببینید مرحوم شیخ آیا منظورش چیه. شیخ کسی نیست به این راحتی اشکال درش وارد بشه. و میگفتن معمولا فرداها شیخ میامد و کلام شیخ رو به گونه‌ای تقریب میکرد که اون اشکال دیروز خودش دفع بشه. حالا شما برید اینجا کلام شیخ رو تأمل کنید. چرا اونم جای خوده. ولیکن ضمن این که الجواد قد یکبو، ولیکن ورود اشکالات واضحه به کلام بزرگان حاکی از اینه که اون کلام، دیدید ما خودمون یه توجیه همه امروز گفتیم آقای صدر اون مطلبی رو که دیروز ازشون نقل کردیم گفتیم کلامشون اینه، ظاهر کلامش اینه، این کلام این اشکالم برش واضحه، این اشکالم اشکال پیچیده ای نیست، شاید تلقی نشده منظور ایشون.
خودش
نوشته رو تغییر کرده،
خودش
نوشته، نداره خودش نوشته، حالا فهمت کرده، حالا مراجعه کنید. الحمدلله.